أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام عليكم ورحمة الله. این رو هم بزنیم برای زد. عرض کنم خدمت عزیزان، دوستان صدای من رو دارن دیگه؟ بله صدا هست. خب داشتیم مبادی عقیصه رو میخوندیم، رسیدیم به مشبهات. آقای شیخ رضوان الله علیه، شیخ الرئیس، بله من از درس فقه و اصول اومدم، حالا تا بیام شیخ رو به شیخ و رئیس برگردونم، بله یکم طول میکشه. عرض کنم خدمت شما، توضیحات رو در جلسه قبل گفتیم، تا مقبولات رو عبارتش رو هم خوندیم، رسیدیم به عبارت مشبهات. بخونیم عبارت رو. و اما المصدق بها على سبيل تسليم غلط. داشتیم دسته دوم در واقع قضایا رو میخوندیم. اگر خاطر شما باشه در ابتدای کار شیخ الرئیس یک تسلیس رو بیان کردن، یعنی دو یک تسنیه بود، یا مصدق بها از گزاره یا مصدق بها نیست. آن که تصدیق ندارد تصور است، لکن موجب تهییج نفس میشه، مخیلات بود. آنچه که تصدیق دارد علا اقسام ثلاثه بود، یا ضروری بود، یا تسلیم بود، یا ظن غالب بود. ما داشتیم قسمت تسلیمش رو میخوندیم. قسم آخر مسلمات ما مشبهات بودن. اما المصدق بها آدرس رو میده، اینا مورد تصدیقن، اونم علا سبیل تسلیم. اما قبلا همه اقسام قبلی از مشهورات و مقبولات تسلیم صحیح بودن. این دسته تسلیم غلطه. فهو ان یسلم المسلم شیئا علا انه امر آخر، یه چیز رو به جای دیگری جا میزنن. چرا؟ لمشابهته یا چون این شبیه اون دیگری است. و مشارکتهی فی لفظن، یا این او باشه بهتره، یا اینکه مشارکت در لفظ دارن، او مشارکتهی فی معنا، که انشاءالله تو مغالطات مفصل در مورد مشبهات صحبت میشن. اسمش چیه؟ وهی المقدمات المشبه. مثال بزنیم. کمن یقول کل عین باصره و یکون ذالک مسلما له من حیث و یفهم و من احد و معانی الاسم المشترک. کلمه ای مشترک لفظیه، ازش یکی از معانی فهمیده میشه. بعد اما یأخذ بدله آخر فیحسبه انه المسلم، بعد معنای دیگری رو به جای این قرار بدهند به گمان اینکه این همان معنای مسلم قبلی است. او یقصد بهی مقالته، یا اینکه قصد بشود که عین در این جمله عین باصره باشد، اما در جمله بعد عین معنای دیگری داشته باشه و مغالطه اشتراک لفظی ایجاد کنند. حتی یقع فی ان یظن بنفسه او یظن غیره، که ان این دینار یعنی عین. یکی از معانی عین چیست آقا؟ دینار. این دینار یبصر، این دینار باز میبینه، چون کلمه ای اونجا به معنای این چشم انسان بود، اینجا به معنای دینار به کار رفت. این میشه مغالطه اشتراک لفظی. تمام شد. بریم سراغ دسته بعد. دسته سوم از مبادی مصدق بها، از مقسم اول، دسته سوم مبادی مسلم بها، مصدق بها مورد تصدیق، مزنونات. خب دوستان عنایت کنید، شیخ الرئیس برای مزنونات و سبب ظن در اینها یک چند سبب استقرائی را بیان می کنند. می‌فرمایند که اولا مظنونات از حیث ظن ایجاد کردن شبیه مشهورات هست، اما فرقشون با مشهورات این است که مشهورات وقتی عمق وجودی گزاره رو ما ببینیم تصدیقش میکنیم، اما مظنونات غالبا اینطوری است که اگر عمق گزاره رو ببینیم ممکنه ازش دست برداریم و عدول کنیم ازش. سبب ظن ما چیز؟ گاهی اوقات خود مشهور بودن یک گزاره ای بین طائفه ای بین عده ای سبب ظن میشه. گاهی اوقات اعتماد به قول یک ثقه ای یا به اسبابی که میتواند مفید ظن بشود. بخونیم: فاما المظنونات فهی التي تظن ظنا، ظن ایجاد میکنند، من غیر وقوع اعتقاد جازم، به قطع و جزم نمیرسد. و ذالک، چی شد که ما ظنی برامون ایجاد میشد؟ اما لمشابهت این گزاره های ظنی للامور المشهوره، شبیه مشهورات هست. یعنی چی شبیه؟ مثلا فرض کنید بین یه ادعی زیاد تکرار شدنه، فتکون و مشهورت فی باد الرأی، اونم الغیر المتعقد، اگر دنبالشو بگیریم ظنشون خارج میشن، از شهرتشون خارج میشن. فاذا تعقبت، اگر دنبالشو بگیریم، علم دانسته می شود که انها، این مظنوناتی که ما فکر کردیم مشهورن، خیر غیر مشهورته. مثل قولهم انصر اخاکه ظالما او مظلوما، برادرتو کمک بکن چه ظالم باشد چه مظلوم. فانها ذا یظن، این مظنون است، کما یقرع السمع، همونطور که گوش می شنوه ظنن، ظنی ایجاد می شود. و یمال الانسان الیه میلن، انسان کشیده میشه به سمت اینها. اما ثمه با فاصله، گفت ثمه للترتیب بانفصالی، یکم که گذشت اذا تعقب، وقتی تعقیب بشد این گزاره، پشت این گزاره گرفته بشد، اذا تعقب کان المشهور انه لا یجوز ان ینصر، جایز نیست کمک بشود از ظالمو، کسی که ظالم است لازم نیست کمک بشود. اخن کانه او ولدن، برادر انسان باشد یا بچه انسان هم باشه، به ظالم نمیشه کمک بشود. لکنه فی الحال یفعل فعله الا ان یتعقب، اما الان بالفعل اثر خودش رو در نفس انسان گذاشت تا اینکه دنبالش گرفته بشه. آقای احمدزاده، ظاهرا روایت نیست، مشهور به روایت بودنه. خدا رحمت کند آقای مطهری می‌فرمود که حتی بنابر این که این روایت باره باشه، قضیتون فی موردن بوده است که چنه دیگری اعتقاد داشته این ظالمه، بعد بهش گفته شده تو کمکش بکن، حالا چه اعتقاد داشته باشی ظالمه چه مظلوم. و الا قبح ظلم و ظالم جزء مسلمات و جزء مشهورات و جزء ما تطابقت علیها آراء العقلاء. و اما ان یقع بها الظن على سبیل القبول من سقط، عطف کنید به بالا. عزیزان من رفتم زود رو عبارت چون مطلب آسانه، میخوایم یه مقداری بیشتر عبارت بخونیم تا درست بشه. بله، این یکی از توجیهات روایته، نه این که هم کمکش کنی، یعنی صورتاً بهش نشون بده داری کمکش میکنی. این تازه به شرطی است که ما این روایت رو در متن اون واقعه تاریخی که در موردش نقل شده نبینی. خب بالا گفت اما، خط اول مظنونات ببینید عزیزان، اما لمشابهتها للامور کذا، این عطف، این سبب اول ظن. سبب دوم ظن، و اما ان یقع بها الظن، دوستان اذان قم گفته شد، اگر آخرین شهری که از افق ما دوره از دوستان نمیدونم کیه، اذان اونها هم که اعلام شد آخرین نفر بفرماد که بعد همه با هم بلند شیم و یه نماز مغربی بخوانیم ان شاء الله. البته اگه برا من سجاده بیارن، نمیدونم اگر صدای من رو دوستان آموزش میشنون از پشت این سیستم، لطف کنن به من هم در واقع کمک بکنن توی این سجاده و نماز. و اما ان یقع بها الظن على سبيل القبول من ثقته و اما ان یقع الظن بها من جهات اخرى ليس لاحدها على انها مشهورا. مثال بزنیم که من یرا عبوسن یعتیه، میبینی یک آدم ناراحتی داره به سمتش میاد، داره به سمتش میاد، بله، فیظنه باطشاً به، بعد گمان میبرد که این اومده که دعوا بکنه. و هذه المذنونات، آقای علوی بله من روایت رو میدونم، روایت بله در مجامع شیعی هم نیست، حواسم هست بهش، حالا من میخوام وارد اون بحث نشم. میبینید سکوت میکنه. و هذه المذنونات انما تنفع، اگر شما بررسی کردید پس یه بررسی هم بکنید، الان به ما هم خبر بدید، ببینید توی جامعه احادیث میتونید این روایت رو در طرق شیعی هم پیدا بکنید. من اون چه که تو ذهنم تا الان اینه که این روایت از طرق شیعه نیومده بود. و هذه المذنونات جز روایات اخلاقی است، بله ظاهرا تو ذهنم این است که ابو حامد هم بهش یه تمسکی داشت، ابو حامد غزالی، بله. و هذه المذنونات انما تنفع فی المقاییس، این مذنونات کجا به درد میخوره؟ انما تنفع، دوستان اذان منطقه شون گفته شد نشد؟ یه خبری به ما بدن آقا. خب من حیث و ان بها اعتقادا، لا من حیث و ان مقابلها یختلج فی الضمیر. آقا دنبال مطابقت با واقع و جزم و اینکه مقابلش رو ما میبینیم به ذهن میآید یا نمیآید، نه، از اون جهت که مطلق الاعتقاد در نفس ایجاد کرد، گاهی اوقات خود این اعتقاد ثمره داره. بله قم داره میگه، تهران هم که قبل از قم یه 2 دقیقه گفته، دوستان دیگه ای داریم که از مثلا جنوب باشن الان، اگر دوستانی داریم، اگر همه دوستان قم و تهرانن که شروع کنیم نماز رو بخونیم، اگر دوستانی داریم که مثلا از جنوب کشورن و اینها، اونها با یه چند دقیقه تأخیر اذانشون گفته میشه. آقای احمدزاده تو رو خدا دست از ریش من مظلوم بردار، حالا با فعلا من بحث حدیثی نکنم الان وسط منطق، همینطوری علوممون درگیرن با هم، بله. نه آقای احمدزاده میشه جور دیگه همین روایت رو، بله مخدوش کرد عزیز دلم جانم من روایت، بله روایت رو آقای مطهری هم قبول ندارم تو ذهنم اینطوره، بله. فاذن جمیع المشهورات و ما سلف ذکره ایزر مع این مذنونات، دست شما درد نکنه آقای علیزاده، خیلی لطف کردیم، شرمنده هستم. نافعون، آقا نه فقط زون مذنونات، مشهورات هم نافعن. حیث تنفع هیه، این مشهورات لانها معتقده، مورد اعتقاده. پس نتیجه استفاده اینا کجاست؟ فعلا اسمشو نمیاریم که ما تو جدل تو خطابه میخوایم از اینا استفاده. بگرد ایو صناعت جاز فیها استعمال المزنونات جاز استعمال المذکورات قبلها، تمام مشهورات محدوده و مسلمات هم میشد اونجا استفاده بشد. دوستان یه جمله رو دقت کنید، یه جمله رو دقت کنید خدمتون آرزم، نه اینکه جایی که مشهورات مذنونات میشه استفاده بشه، نه، جایی که مذنونات هست مشهورات میتونه استفاده بشه. وقتی اخسته به سین قابل استفاده بود من حیث ظن، مشهورات ظن غالب میدن، لذا اونا به طریق اولا میتونن استفاده بشن. اونا چون مشهورن دیگه زوالشون هم سختتر اتفاق میفتن، اما نه اینکه جایی که مشهورات میشه مذنونات هم میشه، چون بعضی از موارد جدل اگر از مذنونات استفاده کردی خودت در موضع شکست قرار میگیری. و کذالک المشهورات انما ينتفع بها الانسان لا من حيث انها قد يجوز ان يتشكك فيها، نه از اون جهت که اینا رو میشه توش تشکیک کرد، بل من حیث و هی معتقدتون اعتقادن لا یختلج و مقابله او. الان اینقدر زنش قویه و اینقدر باور روش زیاده که مقابلش نقضش به ذهن نمیاد، لذا میشه تو جدل استفاده بشه. فیکونو، خب آقا نماز رو بخونیم ادامه بدیم، فعلا یه صبری بفرمایید. از همه عزیزان هم من التماس دعا دارم. سلام علیکم و رحمت الله مجدده. عزیزان تشریف دارن. و علیکم السلام و رحمت الله. تقبل الله اعمالكم جميعا. جناب شیخ در اینجا یک قاعده دیگری را هم بیان میکنه. اون قاعده این است که تمام مبادی ضروریه مثل اولیات اینها میتوانن در مقام مشهورات به کار برن. عزیزان این همانه است که در جلسه قبل هم یکی دو عبارت نظیرش خوندیم. منطقیین بعد از شیخ الرئیس این رو سازمان دادن، اسمش رو گذاشتن واجبات القبول، قسم اول مشهورات. از حیث ملاکشون شهرت، اعم از این که مطابقت با واقع داشته باشن نداشته باشن، سببشون هرچه باشه، اگر شهرت عامه ای داشته باشن، نه از حیث اولی و ضروری بودن بلکه از حیث مشهور بودن میتوانن در جای مشهورات استعمال میشن. فیکون ما قبلها، ما قبل مشهورات من الامور ضروریه، اذا اعتقدت، اگر مورد اعتقاد واقع بشن، یا اعتقدت بخونیم. معمولا باب افتعال معنای متابعه داره، لذا مجرد میشه معلوم، هم معلومش کار مجهول سایر ابواب میکنه. و سلمت مورد تسلیم باشن، بله سلمت نافعن، بله اینها نفع مشهورات رو به ما میرسونن، نافعن نفعها، نفع مشهورات. فیصلح استعماله، یا استعمالها باشد بهتره، که استعمالها باشد یعنی استعمال این ضروریات، امور ضروریه، حیث و یصلح استعمال تلک، جایی که صلاح است و صحیح است استعمال تلک مشهورات، میشه ضروریات به جای مشهورات به کار بره. خب و اما الضروریات الوهمیت فانها بالحریه ان تكون اقوى من المشهورات. دوستان خاطر شریف شما هست، گفتیم که در وهمیات قصه این چنین است که چون وهمیات کار نفس انسانی است به قوه واهمه و قوه واهمه تأثیر زیادی بر انسانها داره، لذا گاهی اوقات وهمیات قوتشون در تصدیق و ظن و اذعان از مشهورات بیشتر میشد. ان تکون اقوى من المشهورات، حالا جهت اقوا چیه؟ لاف نفع، نه از حیث فایده، چون وهمیات که بعدن بطلانشون آشکار میشه، یادتونه گفتن وهمیات قضا یا کاذبه، لذا نفع ندارن، بل فی شدت اذعان نفس الغیر المقومه لها، اون اذعان نفسی که مقدم وهمی بودن نیستا، اما اذعانه، از حیث اذعان و حکم اینها قوی تر از مشهوراتن البته، اما از حیث ثمره ربما بقیت مشهورتن و ربما صارت شنعه، گاهی اوقات مشهور میمونن مقابل مشهور شنیع بود نه کاذب، گاهی اوقات هم مشهور نبودنشان آشکار میشه. فتکون و کاذبتن، کاذب که هستن چون وهمیات کاذبن، این دفعه چون مشهور نبودنشون هم آشکار شد و شنعتن، معن هم کذبشون که داشتن خودشون، هم شنیع بودنشون آشکار میشد. و تکون سیرورتها شنعه لیست به سبب امر ید او الی من الغرائز و الاخلاق و المصالح، این که شنیع بود و شنیع شد نه از باب این است که آنچنان غریزه و ذوق و قوه ای که در انسان ما رو دعوت کرد که اینها رو بپذیریم از جانب او تکذیب شد، نه، بل لمایت او الیه العقل، عقل است که میاد این وهمیات رو از صادق بودن و مشهور بودن میندازه. الهنا تم الکلام در خصائص مبادی عقیسه‌ای که خوانده شد که حدود 14 تا جنس شدن. شیخ جنبندی میکنن فاذن مبادع القیاسات مخیلات و محسوسات و مجربات و متواترات. دوستان عزیزم میتونید آدرس ها رو بگید؟ آدرس قسم رو. مخیل چیست؟ مخیل چیست؟ مخیل تصور است که موجب تهییج میشه. محسوس و مجرب و متواتر رو شیخ در کدوم دسته قرار داد؟ در دسته امورات مصدقون به های ضروریه‌ای که سبب حکم بهش خارج از خودشه، از بیرون میاد، مادی سببش، داخلی نیست. خب و اولیات اینها سببشون داخل نفس بود، سبب حکم و عقل محض بود. و مقدمات فطریت القیاس اینا سببشون، سبب حکم بهشون داخلی نفس بود نه خارجی، و البته به استعانت بود، عقل معل استعانه. وهمیات و مشهورات مطلقه و مشهورات محدوده و مسلمات و مقبولات و مشبهات و مشهورات فی بادع الرأی الغیر المتعقب که اسمشو، اینها همه شدن چی؟ شدن مسلمات تو دسته اولیه بس، مصدق مورد تسلیم. و مضمونات ظنن اینا شدن دسته آخر. مجموعه اینها فهی اربعت و عشر صنفن، اینا شدن 14 دسته. و ها هنا قسمون من مبادع المقایس. دوستان یه تیکه پایانی رو شیخ اضافه میکنه، میفهمد که ما این 14 تا رو از حیث متعلم گفتیم که میخواد بره اینا رو کسب کنه، از حیث قیاس کننده گفتیم که اینها رو استخدام میکنه، اما از حیث معلم که میخواییم به ماجرا نگاه کنیم دو دسته داریم: اصول موضوعه و مصادرات، که اینها رو معلم برای شاگرد به کار میگیره. و ها هنا قسم من مبادع المقاییس. خب این قسم چیست؟ و هی التی لیست مبادع من جهت القائس نفسهی، از جهت خود آدم اینا جز مبادی نیستن. فإن اقسام الذي يكون من جهت القائس هو ما قلنا، اقسامی که از جهت قیاس قائس است همین اون 14 تایی که گفتیم. لکن هی این دو دسته ای که میخوایم بگیم اینا مبادی من جهت المعلم. یعنی چی؟ و هی ان یکلف المعلم المتعلم تسلیم شیء، او رو تکلیف میکنه که تو فعلا اینا رو قبول داشته باش. و وضعه اینها رو قرار میده تو ذهن ما، لیبنی علیه بیان شیء آخر، تا بنا کند بر این مبادی فکری را و مطلب جدید علمی را. پس اینا مسلماتی هستن که معلم به ما تعبد میده. هذه هی الامور التي تسمى اصولا موضوعه و مصادرات. حالا این دوتا یکی هن یا دوتا، ان شاء الله در آینده میخونیم که یه فرق با هم دارن. الهنا تم الکلام در فصل چهارم، ما مبادی عقیسه را انواعش رو خوندیم. حالا که تمام شد من میخوام یه دو سه تا نکته خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. عزیزانم بزرگوارم، ببینید منطق یه فرقی با، بله اگر خدا لطف بکنه الان یه بخشیش رو با هم میخونیم، بله اجمالا فصل پنجم رو همش رو میخونیم، وسطش عباراتی رو من حذف کنم اما کلیتش رو خواهیم خون. فصل مهمی هم هست آقای میرزاخانی، بله کلیتش رو خواهیم خوند حتما. عرض به محضر عزیزانم، من نکته ای رو عرض کنم. الان که مبادی عقیسه رو خوندیم لازمه که ما توجهمون به این باشه. ببینید ما تو مبادی عقیسه دنبال بیان یقین نبودیم، دنبال استقراء مبادی قیاسی بودیم، اما از اینکه این قیاس برهانی باشد یا غیر برهانی. به عبارت دیگه جمیع مبادی صناعات پنجگانه رو گفتیم. حالا اینکه صناعات پنجتان و این پنجتا بل استقراء پنجتان، یا میشه قسم دیگری برای صناعات داشته باشیم؟ استدعا دارم عزیزان با من باشن. مطلبی که عرض میکنم به نظر میاد مهم باشه. این که ما صناعاتمون پنجتا یا میشه بیش از پنجتا باشه، دلیل حصر به پنجتا چیست؟ آیا در همه علوم و محیطهای فردی و اجتماعی ما فقط از یکی از این پنجتا علی سبیل مانعت الخلف استفاده میکنیم؟ یا اینکه ممکنه از چیز دیگه‌ای هم استفاده کنیم؟ اینا عدتون من الاسئله که میدونید اثرش برای بحث ما چیست. طبعا اگر ما گفتیم که صناعاتمون استقراءا پنجتاست و ما در دایره علوممون و در دایره حوزات فردی و اجتماعیمون ممکنه از چیز غیر از این پنجتا استفاده کنیم، بعد اون موقع اگر گفتیم منطقیین تو مبادی عقیسه اومدن مبادی این پنجتا رو گفتن، این مبادی حصر نداره به این 14 تا یا 16 تا. ممکنه مبادی دیگه ای برای صناعت دیگه ای وجود داشته باشه، کما اینکه این مدعای یه ادعی هست. فهمیدیدم از کجا شروع کردیم؟ اولا ما دلیل نداریم که صناعات پنجتاست، از اینجا اومدیم. حالا و اگر گفتیم که نه صناعات پنجتاست و شیشومی براشون وجود نداره، حالا کی گفته مبادی این صناعات پنجگانه منحصره به این 14 تاست؟ خب حالا سلمنا که مبادی صناعات پنجگانه مبتنیه منحصره به این 14 تاست، صناعات پنجگانه اعم از برهان و یقینه، پس ما مبادی را به معنای اعم استقرا کردیم. وقتی میگیم مبادی و مبادی گزاره ها و تصدیقات، نه اینکه اینها یقین بردار هستن یا نیستن. این یه نکته. نکته دوم این که اگر نگاه کنید شیخ نیومد بگه شیشتای از اینا یقینیاتن بقیه غیر یقینیات، 14 تا را هم عرض گفت. ما تو ذهنمون گاهی اینطور می نویسن که ما قراره یه 6 تا یقینی داشته باشیم که خود یقینیات یکی از مبادی قیاسه و مبادی 8 تا مثلا به تقسیم مشهور متأخری. بعد فکر میکنیم چون این 6 تای یقینی هم عرض هم گفته شده، پس باید همه بی قیاس باشن. بعد که این رو فهمید گفتیم، بعد فکر میکنیم که خب حالا وقتی نگاه میکنیم میبینیم تو مجربات، تو حدسیات، تو فطریات قیاس وجود داره، بعد میگیم پس اینا ذاتن نظری هست چون قیاس پذیره. بعد که شدن ذاتن نظری چون قیاس پذیرن، بعد میگیم پس اینا باید به اولیات برگردن، بعد میگیم پس رأس المال یقینیات اولیاته و اصلا 6 قسم یقینیات نداریم. این سیریه که الان معاصرین معمولا میرن. دوستان عزیز، اینایی که گفتم اینا هیچیش منطق نبود، اینا علم معرفت شناسی بود. منطقی میگه من سلمنا که 6 تاش یقینیاته که شیخ 14 تا را هم عرض گفت، نه اینکه یه عده ایشونو جمع کرد گفت یقینیات، اینو حواستون باشه. منطقی میگه من 6 دسته یقینیات دارم که جنسن با هم متفاوتن.
خودم هم دارم تصریح میکنم که بعضی ها یقینی شدنشون من خارجنه، مثل محسوسات و مجربات و متواترات. بعضی ها من داخلنه، اونی که من داخلنه یا من عقل محضه که اولیاته، یا من عقل معل اوسطه. خودم دارم تصریح میکنم که اوسط داره، مثل فطریات. حالا این خورد اوسط داره، پس میشه نظری. شرمنده ملاک نظری بودن به کسب و تأمل بود. حمزه اینها تأمل بردار زدید. خود شیخ توضیح قشنگی داد تو فطریات، گفت بابا اگر 2 نصف 4 است رو ما فطری بدونیم، دلیل نیست که 25 نصف 50 است رو هم فطری بدونیم. خب این یعنی چی؟ یعنی ملاک ثبوت حد وسط نیست، ملاک استحضار و احضار نزد ذهنه، حضور نزد ذهنه. خب حالا دوستان عزیز، چه دغدغه ای باعث شد که ما اینطور تحلیل کنیم این مطالب را؟ باز میخوام برگردم. ببینید رفقا، ما امروز ماجرای شکگرائی و ماجرای رنسانس اپیستمولوژیک همه عالم و همینطور اذهان ما رو در نوردیده. میدونید میتونید تست این رو کجا ببینید؟ تست این رو میتونید اینجا ببینید که ماها معمولا در حوزه بحث منطقی یک حساسیت ویژه‌ای داریم که بدیهی و نظری چی شد. همین حساسیت رو بدیهی و نظری، حساسیتی که خب مطابقت با واقعش کو، این حساسیت بر نه اینکه غلطه، در غیر موضعش هی تکرار میشه. این نشون میده که ما یه دغدغه معرفت شناسانه داریم که تو جاش حل نشده، سرریز کرده به همه حوزه های فکری و علمیمون. خب اگه اینطور باشه عزیزانم، همه علوم از نقطه نظر معرفت شناسان قابل بررسی هست. هر گزاره علمی تو هر علمی میشه شما دستور بدید به استاد، دستور بدید بالا بگید آیا استاد کی گفته این مطابق با واقع. خب اما از نقطه نظر مطابقت با واقع شما دارید معرفت شناسی ادراک میخورید، نه خود اون علم خاص رو. خب اینم یه نکته. نکته بعدی که میخوام عرض کنم مسئله منطقه. با توجه به این توضیحاتی که گفتم، الان میشه یه مطلب دیگه ای رو التفات کرد. آقا فرق منطق با معرفت شناسی چیه؟ خیلی سوال مهمیه. ببینید عزیزان، دقت کنید، من سعی میکنم بی اصطلاح بگم. البته واقعا از این کلاس لذت بردم، ولو این چند جلسه مجازی، از استهزار و جدیت و تلاش دوستان واقعا لذت بردم. در غیبت شما هم ذکر خیر شما رو با حاج آقای ابراهیمی داشتم، کلاس خیلی خوبی است. لکن چون من شناختم از دوستان عزیزم و تاج سرم کامل نیست، ممکن است که بعضی از دوستان، نمیدونم حالا تو حوزه های علوم جدید چقدر کار شده، من سعی میکنم بی اصطلاح بگذرونم قصه. ببینید دوستان، منطق اسمت از خطای در فکر رو میده، نه اسمت از خطای محض. خب فکر یعنی چی؟ یعنی حرکت علمی. میدونید منطق بخوایم تشبیهش کنیم، تمثیلش کنیم مثل چیه عزیزم؟ منطق مثل اینه که من به شما میگم چشمت رو ببند، چشمت رو ببند، رو به جلو بپر با چشم بسته. اگر تو مقیاس منطق رو رعایت کنی که اسمت بخش از خطای در پرش و زایش و حرکته، تو خود به خود بخوایی نخواهی با این که میپری سر اون نقطه ای میای با این که باید بیای پایین. منطق اینو برای تو تضمین میکنه، چون عقل فاقده، بعد از فکر واجد معلوم جدید میشه. پس مثل یک پرشه، مثل یک حرکت در خلأه، مثل یک حرکت در تاریکیه. اما چون منطق رو رعایت میکنه، پرشش او رو سر نقطه‌ای میاره که باید بیاره. اما معرفت شناسی چیست؟ معرفت شناسی اصل انطباق ادراک با واقعه، قبل از فکر کردن. معرفت شناسی باید به تو بگه تو ادراک معصوم داری، که بعد منطق بهت بگه اون ادراک معصومت رو رأس المال فکر کن، با ضوابط من زایش اطلاعات جدیدت هم معصوم خواهد بود. که انه انگار معرفت شناسی حل بسیطه اولیه رو میده، منطق حل مرکبش رو میده. پس اصلا منطق و معرفت شناسی یه علم نیستن دوستانم، کما این که هر دو اینها از آن جهت که رو علم حصولی کار میکنن، مبادی تصدیقیشون رو باید از علم النفس فلسفی بگیرن، اما نه به این معنا که ما در معرفت شناسی و منطق بحث علم النفس کنیم. پس این هم فرق معرفت شناسی و منطقه. بقیه هنا یه سوال که این دیگه مال الان نیست. جانم دور پیش نمی آید از استدلال منطق استفاده می کنن؟ خیر، چون منطق خود استدلالهاش بدیهیه. گفتم کلیاتش بدیهیه که قبلا عرض کردم، این برای اونها حل بوده. اینجا یه سوال باقی می مونه آقای سلیمیان عزیز من. اون سوال هم اینه که خب حالا معرفت شناسی رو فهمیدیم، منطق هم فهمیدیم، معرفت شناسی جاش کجاست؟ قبل فلسفه است، بعد فلسفه است؟ این رو باید بذاریم اول فلسفه تا براتون توضیح بدیم. عزیزانم من یه جمله کوتاه میگم، خیلی مدعای سختیه این. من گنگ خواب دیده عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. ما علمی به نام معرفت شناسی نداریم. اسمت از خطای رأس المال رو همون مدخل فلسفه انجام میده. و خلفی هم بگم، اگر بخوایم مدخل فلسفه اسمت از خطای رأس المال رو درست نکنه، هیچ علمی حتی معرفت شناسی نمیتونه اون رو درست کنه. و اصدق و شاهدن علامت دعینا، این شیرجه آزادی که همه رفتن تو معرفت شناسی، امروز از حکمای اسلامیمون سوال کنید، از این اندیشمندان جدیدمون توی آکادمی های جدید فلسفی اسلامی ایرانیمون سوال کنید، بگید آخرش مشکل معرفت شناسی حل شد؟ حالا که خوندید دیدید دیگه، معمولا این جمله معروفه، میگن اینا میگن باید وجود ذهنی فلسفه حل کنه، اونم حل نمیکنه. این جمله رو شنیدید دیگه، مشهور شده. یواش یواش تمام کنم. پس ما فعلا رابطه منطق و معرفت شناسی رو هم گفتیم. اینا رو گفتم که مبادا عزیزان دلم به من مبادی عقیسه نگاه معرفت شناسانه بکنه. اگر هم نگاه معرفت شناسانه دارید، از حوزه علم منطق خارجه و با این بیان ضابط ما در تفکیک مبادی درست از آب در اومد. بریم وارد فصل پنجم بشیم. من یه جمله کوتاه بگم، یه مقداری عبارت بخونم. فصل پنجم در مورد اصول المطالب هست. شیخ الرئیس میفرماید اصول المطالب ثلاثه، اما مطالب فرعی دیگری هم داریم که در رتبه این سه تا نیستن. بعد هم میفرمایند که این سه تا یکیش تصوریه، دو تاش تصدیقیه. بعد هم میفرمایند که اون یکی هم که تصوریه، یه بار قبل از حل بسیطه، یعنی مطلب و ما فهمیده میشه، اون مطلب و ما یا آموزشیه. یه بار بعد از حل بسیطه فهمیده میشه، اون مطلب و ما ذاتی و ارزشمنده. چرا مطلب و ما ذاتی و ارزشمند بعد از حل بسیطه است؟ به خاطر اینکه مطلب و ما میخواد ماهیت رو بده، و تا چیزی واقعیت و حقیقت نداشته باشه ماهیت و چیستی نداره. اختراع ذهن داره اما ماهیت و چیستی نداره. ماهیت و چیستی وقتی است که ما اول واقعیت رو ببینیم و از واقعیت او رو انتزاع کنیم و بگیریم. لذا اصل در ما مای بعد از وجوده، نه مای قبل از وجود. لکن تدریبا و آموزشن اول مای قبل از وجود رو یاد میدن به تلمیز، بعد حل بسیطه رو میفهمه، بعد مای بعد الوجود رو میفهمه، بعدم میره سراغ لم. بعد محصول لم، یه بار لم نسبت به اصل الوجود حل بسیط است، یه بار لم نسبت به عوارض الوجود و عوارض واقعیت پدید است میشه حل مرکبه. پس ما یه حل بسیط داریم، یه حل مرکبه، یه لم بسیط داریم، یه لم مرکب داریم، اینها در کنار همن یه ما داریم. اینم تا اینجا بخونیم همین مقدار عبارت را اگر اجازه بدید. اما المطالب به حسب ما یحتاج الیه ها هنا، دوستان این قید قید احترازیه، به حسب ما یحتاج الیه ها هنا، یعنی به حسب های دیگه ممکنه مطالب دیگری هم خوانده بشود. فان المطالب بالقسمت الاولیه ثلاثه و اقسام، سه قسمت، و بالقسمت الثانیه سته، بعدا اونها اضافه میشن. اما بالقسمت الاولا فمطلب ما تصوری، و مطلب هل تصدیقی، و مطلب لما تصدیقی. مطلب ما علا قسمینه، خود ما دو جوره، احدها الذي يطلب به معنى الاسم. منظور از معنای اسم چیه عزیزانم؟ شیخ الرئیس در خدمت شما عرض کنم، یا ارحم در جای دیگر شفا و همینطور در نجات به این میگن مای شرح اللفظ. الان گفتیم شرح الاسم، یازتون بیاد آقای مظفر گفت ازعتر ازد که لفظتون هنا خمس مراحل متوالیه، پنج مرحله داریم. مرحله اول مل بشر هو الانسان، تبدیل و لفظن به لفظه، درست شد؟ شیخ میگه این اصلا ارزش برهانی نداره. این تیکرم واسه رفقایی که اصول میخونن میگم، رفقای عزیز، مای شرح اللفظ احکام تعریف رو هم نداره، یعنی ممکنه دوری باشه، اشکالی نداره. اونی که اشکال داره و که احکام تعریفش خراب بشد، مای بیان ماهیته، که اون بیان ماهیته یه بار شرح الاسم قبل الوجود، یه بار حقیقیه بعد الوجود. بله، لذا شما تو اصول بعدن اول ابواب اصولی که میرسید، آقا معنای مطلق چیه؟ معنای عام چیه؟ اینجا اگه تعریف لغوی نقل کردن، شما خدشه نکنید تو تعریف جامعیت، مانعیت، دوری بودن، عرفیت، اینا همه مال تعریفه معنوی و بیان مفهوم و ماهیت، نه تعریف لفظی. و ثانی الذی تطلب به حقیقت الذات، میخوایم ذات شیء رو بیان کنیم، که قولنا مل حرکه و مل مکان. دوستان مثالهای شیخ مثالهای دقیقیه، ما معقول ثانی منطقی و فلسفی را و معقول اولا را میراثش از خود شیخ داریم. اینکه شیخ برای حقیقت و ذات با کلمه ذات مثال به معقول ثانی فلسفی میزنه، یعنی میخواد بگه تو منطق وقتی میگیم ذات، فقط منظورمون ذات ماهوی نیست، حتی معقول ثانی فلسفی و ثانی منطقی از حیث تعریف ما مفهوم و تعریف حقیقت معنا، اینها هم مای شرح الاسم و مای حقیقیه میپذیرن. پس کسی نگه که مای شرح الاسم و مای حقیقی فقط بیان ماهیته، اینجا ماهیت بالمعنی الاعم، مفاهیمه. بله، لذا این رو داشته باشید، فکون و علا ذکر، تا روزی که بخوایم بحث حد و رسل کنیم، اگر حد و رسل رو فقط مبتنی بر مقولات کنیم، بعدا باید ببینیم مقولات ثانی فلسفه رو چجور میخوایم تعریف کنیم. آقای مطهری علی الله مقامه خیلی ظریف توی بداهت مفهوم وجود تو اول شرح مختصر منظومه و مفصلتر در شرح مبسوط تو این موضوع بحث کرده. خب و مطلب و حل اونم علی قسمین، احد هما بسیط و حل بسیطه، و هو مطلب و حل شیء موجودون علی الاطلاق. علی الاطلاق یعنی چی؟ یعنی نه خصوصیات وجودش، اصل وجودش. ول آخر حل مرکبه، مرکبون و هو مطلب و حل شی موجودون کذا، این کذا در مقابل اون علل اطلاقه، اینم موجودیته، اما موجودیت شیء لشیء، اون یکی موجودیت، اما موجودیت و شیعه خیلی از عمد شیخ اینطور تصریح میکنه به این که اینم موجودیت لذا حله، اما موجودون کذا وجودش این چنین است که بشه مرکبه، او لیس موجودن کذا فیکون الموجود رابطتا. به به، اینجا دیگه وجود از نوع وجود ربطیه، است لا محمولن، هست نیست. پس شیخ وجود ربطی هم حواسش هست دا. حالا حداقل در قضیه مثل قوله که هل الانسان موجودن حیوانن او لیس موجودن حیوانن، تمام. و مطلب لما اونم علا قسمین، فانه اما بحسب القول و هو الذي يطلب الحد الاوسط. خب قول چیه؟ اعتقاد. و هو علت لاعتقاد القول و التصدیق بهی فی قیاس ينتج مطلوبا ما، اون میاد در یک حد وسطی که اون حد وسط این چنین صفت دارد، علت اعتقاد ما به اون گزاره و به اون تصدیق و به اون قضیه است. دوستان وقتی کلمه قول میشنوید الزاما قضیه ملفوظه رو ما نمیگیم، تو منطق لفظ تتفلی و استجراریه، همیشه قضیه هم میگیم حیثیت اصلیش قضیه معقوله است، لذا تو منطق به ای لفظ کان بیاد قیاس ما درست میشه. بله. و اما به حسب الامر فی نفسهی، بله میخواید بذاریم دیگه برای جلسه بعد. هفت شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین.